أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السجدات به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. در این جلسات سعی میکنیم که موضوع واحدی نباشه. جهتش هم این است که وجود یک موضوع واحد، دوستانی که یک جلساتی میان و جلسات دیگه نمیان، طبیعتاً از اون مقدمات بحث شاید بی اطلاع باشن و نتیجه گیری خیلی نشه کرد. گرچه ممکنه در کل یه روالی رو داشته باشه، ولی هر بحثی هم به عنوان مستقل خودش جای تأمل داره انشاءالله. یک ماجرایی رو سوره مبارکه نور نقل میکنه. ماجرا معروف به داستان افک، داستان که حالا به خود این داستان نمیخوام اشاره بکنم، اجمالاً توطئه فرهنگی است و یک فتنه سیاسی است برای بیت پیغمبر و کلن جامعه اسلامی، که تهمت جنسی حساب شده‌ای و تدارک شده‌ای رو به بیت پیغمبر میزنند. چون که بحث فتنه یک مقداری کلن این بحث بعد از یک مدتی بحث جدی شده و به قول این گزارشگرای ورزشی میریم که داشته باشیم برای بعدی، خلاصه نوع بحثی که قرآن در این زمینه میکنه جای تأمل داره. اینجوری قرآن میفرماد، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، کسایی که ماجرای افک رو شروع کردن اینها یک گروهی از خودتونن. یعنی کاملا کار طراحی شده و گروهی، از کلمه عصبش همین استفاده میشه که یک گروهی یک کاری رو طراحی کردن. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. اینو اولا در درجه اول گمان نکنید که این بد شد، بد هم نشد، درسته که کار بدی انجام شد، ولی لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، این گمان نکنید که بد شد، برای شما خیر هم شد. یعنی پدیده ها گاهی اوقات میتواند یه همچین خاصیتی از خودش به جا بگذاره، که درست پدیده بدی و زشتی میتونه باشه، ولی اثری که میتونه در جامعه بذاره اثر خوبی میتونه باشه. از این بخشش رد میشم چون که محل بحثم اینا نیست. میگن لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم، هر کسی همون گناهی که کرده و خطایی که کرده همون اون رو ضامنه، خلاصه به گردنشه. لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم، بالاخره همه خطاهایی تو این زمینه کردن. و الذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، البته باید سهم کسانی که سوار نظام این فتنه فرهنگی و سیاسی رو به عهده می گرفتن، و الذی تولا کبره منهم، سهم عمده طراحی این داستان رو به عهده گرفتن، باید با بقیه جدا کرد، اونها لهو عذاب عظیم. معلومه که بالاخره این فتنه ها از سنخ فتنه هاییست که هر فتنه ای از سنخ فتنه هاییست که بالاخره یه عده طراحی میکنن و یه عده پیاده نظام پیدا میکنه. حالا ببینید از این به بعدش رو هم دقت بفرمایید. انگشت رو میگیره به سمت مردم، میگه که شما چرا در این کار وقتی که یک تهمتی رو شروع کردن پخش کردن، شما چرا اسمس زدی اینا رو؟ شما برای چی این کار رو میکنید؟ بالاخره این اخبار سیاسی که پخش میشه، پخش کنندش خیلی وقتا شماهایید. چرا اسمس میزنید اینا رو؟ چرا اسمس فوروارد میکنید برای آدم ها تو این زمینه؟ چرا به اخبار میگن؟ آقا این میگن ها رو هم نباید گفت. این واقعا مؤمنان زندگی کردن یعنی همین. چون که شما میگید میگن، یه خورده میره عقبتر این میگنش هضم میشه، بعد میشه پرونده برای آدم ها. چرا پرونده سازی درست میکنید؟ شما وقتی 100 خروار پرونده برای کسی درست بکنید، اگه تبره هم بشه 1-2 خروارش تو دهن مردم بالاخره میمونه، یعنی بالاخره نمیشه هیچی نباشه که. راه خیلی وقتا مقابله با این چیزا این است که کسی این چیزا رو پخش نکنه، این حرفا رو نره این ور اونور بزنه. حتی ما نسبت به دشمن، نسبت به گروه های سیاسی داخل که هیچ، نسبت به دشمن قرآن میگه که ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. هیچ جا جایز میگن نکنه دشمنی اینایی که تو مسجد الحرام جلوی شما رو گرفتن و نذاشتن، برای این شنعان اونها شما رو وادار بکنه بیاره تو این خط که شما از مسیر عدالت خارج بشید. اعدلو هو اقرب للتقوا، این نزدیکتر به تقواست. ما حق نداریم نسبت به هیچ کسی تهمت بزنیم، خبر کذب پخش کنیم، خبر اصلا پخش کنیم. شما اینو به جد دقت بکنید، ما یه چیزی داریم شاید گفته نشده، ما مطلبی در مباحث دینی و حتی فقهیمون داریم به نام کذب مفترع. کذب مفترع حرام هم هست. همین گفتن ایاکم والکذب المفترع، بر حذر باشید از اینکه دروغ مفترع بگید. گفتن یعنی چی دروغ مفترع؟ گفتن دروغ مفترع یعنی اینکه شما کسی به شما چیزی گفته، فتترکه و ترویه عن الذی حدثک عنه، شما واسطه رو میندازی به جای اینکه بگی من از فلانی شنیدم و فلانی از فلانی شنیده، اینجوری بگی، شما از جانب خودت میگی، میگی اینجوری که انک خودت دیدی، انگار خودت شاهد صحنه بودی. این دروغ و حرامه. نمیدونم چقدر اطلاعی، حرامه این همچین کاری. اگر میبینید تو روایات ما، در اسناد روایات ما یه دقتی بکنید که هی گفتن ان فلانی ان فلانی ان فلانی ان فلانی، یعنی هی از این از این از اون از اون تا نفر آخر مثلا به یک امام معصوم یا به وجود نازنین پیامبر برسه. چرا؟ به دلیل اینکه من ممکنه من شما رو قبول داشته باشم، ولی هر کی که شما قبول داری که من قبول ندارم. که شما اگه بگی من دیدم خودم، من ممکنه قبول بکنم، ولی اگه شما بگی، گاهی اوقات پیش میاد که آدم داره صحبت ما میگه خودت دیدم، یا خودم دیدم، یه خودت دیدم، یا بعد میکشی خدا وکیلی خودت دیدی، یا حالا خوده خودم هم که ندیدم. بیا شروع شد، معلومه که یه سر رشته پیدا کرد. ما اگه خودمون رو نسازیم، دهنمون رو ببینید، این زبون از اون چیزهای عجیبه. علامت مؤمن رو امیرالمؤمنین 3 علامت میگن، برای اینکه مؤمن 3 علامت داره، 3 مربوط به زبونه. ان تؤثر الصدق حيث يزرک على الكذب حيث ينفعك. صدق رو اونجایی که به ضررت بگی که کذب به نفعته، به جاش صدق بگی. شما کردی این کار رو؟ از این مردم شما این کار کردی؟ متاسفانه بله، من این کاری کردم. به ضررت تمومشه، باشه. برای همین گفتن ایاک و ما یعتذر من، کلن یه کاری نکنید که بابتش مجبور شید معذرت خواهی بکنید. کلن یه کاری نکنید که معذرت خواهی بکنید. و دو علامت دیگه، حالا میترسم این حدیث حیف شه، یه جا قشنگ بپزمش این روایت رو، که علائم مؤمن سه تاست، اون سه تا رو قشنگ با پخت و پز خدمتتون ارائه بکنم. میبینید که این کذب مفتره و حرف نامربوط اینجوری زدن، پخش کردن، قرآن میگه که ولولا اسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین. چرا بر نگشتید بگید که آقا گمان خیر پیدا بکنید و برگید بگید این یه افکه، این یه تهمته که شما دارید میزنید؟ کجا میگید؟ شما این رو امتحان بفرمایید. حاج آقا موضوع چیه؟ موضوع روابط مؤمنین با هم دیگه. شما روابط خود مؤمنین اگر با هم دیگه به هم بریزه، جامعه به هم بریزه. شما این رو امتحان بفرمایید. هر کی هر خبر از این سیاسی اینها داد به شما، شما بگید یک کجا میگی؟ 99.9 بی پایه است این حرفا که میزنن. شما پیگیری بفرمایید. اینا کجا داریم؟ میبینی داره از یه سایتی میگه مثلا، به نقل از منابع آگاه مثلا. اینا که دیگه ما خودمون دیگه، شما خیلی مهندسی وبلاگ زدن و سایت زدن و اینجا نوشتن و حتی عکس با این فتوشاپ اینا عکس درست کردن، اینا که دیگه کاری نداره که تو عالم مهندسی دیگه. الان میبینی داره اینجوری خبر میده. باز دوباره در جای دیگه اینو میگه که ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. منم دارید این نگاه میکنین، فکرم یه آیه قرآن رو انداختن پشت. بله خودم بزرگتر دیدم آخه به جایی من رو نگاه کنم، چون این رو جایی نگاه میکنم. چرا اینجوری نشد که وقتی که این خبر رو به گوشتون رسوندن بگید بابا من ما یکون لنا ان نتکلم به هازا؟ این اگه بدونید به لحاظ عربی این کانه وقتی که در سیاق نفی و نهی میفته نفی شأنیت میکنه، یعنی اینکه من عمرن آدمی نیستم که از این حرفا بزنم، از این خبرها ببرم پخش کنم، که من بیام این احساس رو من فوروارد کنم، من اصلا مال این حرفا نیستم. چرا اینجوری نگفتید؟ چرا همینجوری خبر پخش کردید تو جامعه؟ خب بعدش هم اینی که کسایی که دنبال اشاعه فحشان ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اینا خودش یه جور اشاعه فحشاه و دوست دارن هی فحشا پخش کنن تو جامعه، جامعه رو دوچار فحشا بکنن. فحشا هم به معنای گناه بسیار فاحشه، به معنای خطای جنسی نیست لزوماً. فحشا و فاحشه هر دوتاش، اینها به معنای گناه خیلی فاحش هست. این تش هم ته مبالغه است، اینا فاحشه این تای تأنیث هم نیست، یعنی خیلی فاحش، مثل ته علامه میمونه که تاش تای تأنیث نیست، یعنی خیلی عالم. یعنی اینا گناه‌های بزرگیه. خب این ماجرا اینجوری اتفاق افتاد، خیر ملت و خدا گرفت که شما برای چی اصلا پخش کردی؟ حالا یه عده سوار نظام این شدن، شما برای چی پخش کردی این کارو؟ شما عملا با این پخش. خب یک عده از ثروتمندان و دولتمردان دیدن که خب خدا اینها رو رسوا کرد، گفتن خب تمام این کسایی که همه پیاده نظام و سوار نظام رو همه رو بایکوت میکنیم. پس دقت بفرمایید نکته، گفتن همه رو بایکوت میکنیم حالا که اینجوریه. خدا برگشت به اینها تشرف، گفتش که ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. اینجور که شما میخواهید برخورد بکنید، بایکوت کردن توده زیادی از مردم، نتیجهش چیه؟ نتیجهش جز اینه که جامعه رو دارید به چند پارگی باز دوباره دعوت میکنید. انگشت کردن در چشم مردم، ببینید اون والذی تولا کبرهو یه بحث دیگه است، انگشت کردن در چشم مردم بابت اینی که شما کسایی بودید که در یک توطئه و فتنه فرهنگی شرکت کردید، این که هی نمیشه به روی مردم باز دوباره اینا آورد. میگد که ولیعفو ولیصفحو، باید عفو کنند، باید صفح کنند. صفح هم بالاتر از عفوه. میدونید که صفح به معنای این است، عفو به معنای درگذشتنه، صفح به معنای صفحه رو ورق زدنه. یعنی شما صفحه رو یه دور دیگه ورق بزنید، به قسمت سفید اونجا برسید. بعدش هم برای اینکه حالیمون بشه میگه الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید که خدا شما رو ببخشه؟ شما مگه خودتون دوست دارید که باهاتون همین برخورد خدا بکنه که هر موقع خطایی کردیم و در پیشگاه خدا ظاهر شدیم، خدا اگر ما بگه برو پی کاره، تو همونی هستی که فلان خطا رو مرتکب شدی؟ ما میبینید که خدا اصلا به رومون نمیاره. بعد از یک گناه خیلی بزرگ هم یه چهار روز بعدش میریم همچین مثل شیر میریم در خونه خدا، یعنی اصلا حالیمون نیست که چهار روز قبل چی کردیم، خیلی مثل شیر قشنگ سرمون میگیریم بالا که انه که ما اصلا هیچ کاری نکردیم. خب اصلا این لطف خداست که میذاره همچین اتفاقی بیفته، که آدم احساس میکنه صفحه خدا اتفاق افتاده، یه جوری صفحه ورق خورده الان پیش خدا، به قسمت سفید باز دوباره رسیده. الا تحبون ان یغفر الله لکم. خود مسئله ارتباط جامعه ایمانی با هم دیگه، ببینید ملاکی که واقعا وجود داره، ملاک اینه: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. همون قدرش که اشداء علی الکفار جدیه، که نباید کسی شوخی بگیره این رو، که حتی متاسفانه بعضیا با رأفت با رحمت، که نمیدونن این عنصر رأفت و رحمت باید سر جای خودش خرج بشه، کسایی بهشون دعوت میکنن آقا شما باید با رحمت باشی، با رأفت باشی، چنین ویژگی داشته باشی، این ویژگی تبدیل میشه به ضعف نفس در اون، در صورتی این رأفت و رحمت رو هم خدا باید در انسان مرزبندی بکنه و مرزاش دست خداست. شما ببینید در همین ابتدای سوره مبارکه نور بحث زانی و زانیه که میشه، اینجور قرآن میگه، میگه از زانیه تو و زانی فجلد و کل واحد منه و معت جلده، اینها رو بذارید صد ضربه شلاق بزنید، بعد سریع که میخواد رحمت شما برانگیخته بشه میگه ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگه ایمان به خدا و روز جزا داری، اینجا جای رأفت نیست، از دین خدا رأفت خرج نکن. یعنی یه موقع از طرف میگن آقا مرغ جلوش نمیشه کشت، بسیار آدم عاطفیه، منتها از کنار فقر فقرا عبور میکنه و هیچ ککش هم نمیگزه، این که عاطفی نیست، این یه آدم ضعیف و نفسیه. یعنی کنار فقر فقرا عبور میکنه چیزیش نمیشه، جلوش مرغ نمیشه کش فقط. بعد میگن این آدم عاطفیه، عاطفه از کمالات انسانیه، این عاطفه نیست که، این ضعف نفسه. و اینا عاطفه از کمالات آدمه که آدم بتونه. اینها هم اگه به دست دین سپرده بشه تو وجود آدم، اینها توازن پیدا میکنه، یعنی رأفتش از اونور سخت گیریش اینا توازن پیدا میکنه. اگر نشه یهو میبینید یا از این طرف میفته آدمی میشه که بسیار ضعیف و نفس که مقابل داد دشمن یهو کوتاه میاد، مقابل داد و هوار دشمن میبینید که اینجوری که بتونه مثل توصیه امیرالمومنین به محمد ابن حنفیه تو نهج البلاغه است که میگن در ارتباط با دشمن تد فل ارض قدمک عض علی ناجزک اعر الله جمجمتک، این دندوناتو رو هم فشار بده، پاهاتو مثل میخ تو زمین بکن، جمجمتو آریه بده به خدا، تد فل ارض قدمک عض علی ناجزک اعر الله جمجمتک ارم به بصرک اقصل قوم و غز بصرک، چشمتو بده به ته لشکر، تای لشکر دشمن، دیگه چشمتو ببند برو تو لشکر، یعنی میخوای بزنی از پایین صاف کنی بری تا ته، ارم به بصره که اقصل قوم و غز بصرک. این میشه منطق، یا از این کولی میفته یه آدم ضعیف و نفسی در میاد، یا از این طرف میفته یک گرگ میشه. ببینید فرق گرگ با شیر رو نگاه کنید، شیر غذاش خب یه دونه آهوه دیگه، میپره یه دونه آهو رو میگیره میخوره، یه مقداری هم میذاره بقیه بخورن، ولی شما گرگ مگه چقدر شیکم داره بخوره؟ دو تا گرگ میفته به جون یه دونه گله، بعد میبینید که 20 تا گوسفند پاره کرده، اونا رو که نمیتونه بخوره که، یعنی به اندازه نیاز پاره نمیکنه، به اندازه غضب داره پاره میکنه، به اندازه غضب پاره میکنه. این میشه یعنی شخص داره گرگ میشه دیگه، یعنی نمیدونه. وگرنه همین پاره پوره کردن ها هم میتواند بوی رحمت بده، کاملا بوی رحمت بده. شما الان یک پزشک رو دقت بکنید، از اتاق جراحی میاد دستکشا چیزش خونیه، ولی آدم احساس رحمت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این قده رو اسکن کرده، این بدن این قده رو تشخیص کجاست؟ نگفته این چاقو رو می‌ذاریم از این زیر تا اون بالا می‌بریم بعد می‌گردیم اونجا ببینیم کجا حال قده پیدا میشه، بعد نه زیاد می‌بره نه کم می‌بره، همون قد که باید ببره می‌بره، قده رو در میاره می‌دوزه، خونی و مالی هم میشه همه چیز، بعد همه احساس همه هم تشکر و یه مش پولم میدن بهش میگن که دست شما درد نکنه. خب یعنی در احساس رحمت می‌کنه اونجا. من این صلح حدیبیه رو یه نکته دیروز به نام فتح مبین ازش یاد کردم، یه نکته تکمیلی میگم، به این نکته دقت باید همه بکنند. خب صلح حدیبیه ماجراش صلح ظاهرن صلح، ولی صلح با دستاورده، این صلح علکی که ملت میخواد مقاومتش بشکنه، میگه آقا چیز، و میدونید که جریان تاریخ اسلام خیلی جریان بیدر پیکری شده، چون که کسی که کار نمیکنه رو تاریخ اسلام و سیره مبنایی، یه لطیفی حتی آدم عوضی بود ولی خیلی لطیف بود، یه جمله به آقا گفتش که خیلی جالب بود، البته تا فیاه خالدون مارو سوزاند، ولی خب جمله جالبی بود، گفت شما هر موقع هر کاری بخواید بکنید میکنید، میخواید بجنگید میگید زمان امام حسین، میخواید صلح بکنید میگید زمان امام حسن، پس فردا بخواید زیر بلیط آمریکا میگید الان زمان امام رضاست، یعنی هر کاری دلتون بخواد میکنید. بعد از یکی از ائمه یه حرف خیلی نکته داره، یعنی استفاده بیقاعده از تاریخ، به عبارتی ما همه جوره داریم تو تاریخ، اینا اگه ملاکاتش در نیاد همچنین استفادهش علکی میشه دیگه، ای آقا زمان اینه، زمان الان زمان امام رضاست، باید صلح کی بود الان زمان امام رضاست، باید اینا تمام ملاکاتش در بیاد. صلحی که ملتی گاهی اوقات هوس شکاندن مقاومت خودش به دست حالا میخواد، این نبوده، صلح حدیبیه صلحی با دستاورد بوده، جوری که شده ما کان قضیتون اعظم منها برکتن، از این قضیه پربرکت‌تر در تاریخ اسلام اتفاق نیفتاده. حالا اگه مفادش این موقع بذاریم جلومون، اون موقع بهتون خواهم گفت که این صلح عجیب صلحی بوده که به نام فتح مبین ازش یاد شده که انا فتحنا لکه فتحا مبینا. یه نکته ای داره. خب ببینید که یک صلحی بوده که این خیلی صورتش آبروریزی بوده، این صلح. خب پیغمبر در خود سوره مبارکه فتح هست، پیغمبر گفتن که آقا ما طبق یک رویایی میریم محلقین رؤوسکم و مقصرین، میریم به مکه سرتراشیده احرام بسته میریم حج میکنیم و اینها. خب بعدش هم رفتن تا پشت دیوارهای مکه و بعدش هم صلح کردن و نرفتن هم اصلا تو. بعدش یه سری شک کرده بودن، حتی خلیفه دوم اونجا میگه من هیچ موقع اینجور شک نکرده بودم پیغمبر. اومدن بعضی به پیغمبر گفتن پیغمبر شما گفتیم ما که میریم تو مکه، که گفتم میریم، نگفتم امسال میریم، که امسال بعد میریم. شما تصور بفرمید تا ببینید چجوری همه چهارشاخ ممکنه بشن در این زمینه، که شما گفتیم ما میریم، که یعنی یه جوری انگار که مثلا امسال داریم میریم، بعد نشخم نمیریم، حالا سال بعد میریم. مسئله خیلی مسئله. یه تحلیلی قرآن داره، این تحلیل تقریبا کتابای تاریخی نداره. تحلیلش هم قرآنیه که چرا نرفتیم مکه، چرا نرفتیم بزنیم مکه خلاصه جنگ بکنیم و چه و اینها، چرا اینو نکردیم این کار رو. دقت بفرمایید، شاید بگید که آقا ضد انقلاب چیه؟ نه، من میخوام عرض بکنم که به بخش رحما و بینهم توجه کمی شده. ماها گاهی اوقات حتی میبینید که تو مسئولینمون گاهی اوقات یه جوری به هم میپرن مثل اینکه دارن به دشمن میپرن، یعنی گاهی اوقات یه جورایی به هم میپرن که اصلا خب بابا اینا جلو چشم مردمه، اینو باید آقا بگه که آقا جلو چشم مردم نپرید. من گاهی اوقات جلو چشم مردم اینا، آقا در روایت حضرت امیر داره که مردم اصلاح نمیشن الا به استصلاح الولات، مگه که ولات اصلاح بشن، ولات باید اصلاح بشن تا مردم اصلاح بشن. آقا شما گر از باغ رعیت ملک خورد سیبی، برابرن غلامان درخت بیخ دیه. ما دیدیم که در سال 88 وقتی چهار تا مسئول شیرجه رفتن تو شیکم هم دیگه، مردم شیکم هم دیگه در آوردن. این بخش رحما و بینهمش، حالا اگه خواستید یه موقعی من بحث حزب در قرآن رو بهتون میگم که حزب در قرآن کاملا توضیح داده شده، کاملا. حتی بعضی چیزا منبری و جلسه آمفی‌تئاتری نیست، یه کلاس درسیه، همه باید قرآن بگیرن دستشون تا بهتون بگم موقع. خب یا اینی که اینجا بندازید اینجا تا بگم، خب یعنی کاملا شبیه کلاس درس بشه. این تحلیل رو خیلی نمیبینید تو کتاب‌های تاریخی. داند که چرا ما نزدیم به مکه؟ داند ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. جریان چی بوده؟ میدونید که یک سری در مکه اینها ایمان آورده بودن، منتها افشاء نمی کردن، ولی مؤمن بودن. افشاء نمی کردن، اینها مدینه نیومده بودن. اینها که مدینه نیومده بودن، خب تو اونجا مونده بودن، صفهاشون با این صفهای کفار با هم دیگه قرقاتی بود، یعنی معلوم نبود کیان اینا. خدا میگه من نذاشتم بزنید به مکه. چرا؟ ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات، اگر نبودن زنها و مردان مؤمن و مؤمنه ای در اونجا که لم تعلموهم، شما نمیشناسید اینا رو، ان تطعوهم، اون موقع لگدمال میکردید اینها رو، فتصيبكم منهم معره بغير علم، ندانسته یک لکه ننگ برادر کشی رو دامنتون میافتاد. نذاشتم گریدر بندازید دیگه صاف کنید اونجا رو، چون که اونجا صفا قاطیه، بعد یه بار دیگه همین معنا رو تأکید میکنه جهت این طرفی، میگه لو تزیلو لعذبنا، اگه صفشون جدا بود من عذاب میکردم، میگفتم بزنید به مکه، ولی صف جدا نیست. این خیلی مهمه، مادامی که صفها جدا نیست و باید فرصت داد و بصیرت داد و بصیرت افزایی کرد و مردم اسمس ندن به هم دیگه علکی و مردم خبر و شایعات پخش نکنن و همه اینا، تا مجموعاً یه اتفاقی بیفته که صفها باز بشه، حجتها تمام بشه و صفها باز بشه نهایتاً، لو تزیلو لعذبنا. البته وضعیت والذی تولا کبره منهم اون یه بحث دیگه است، کسایی که طراحی کار میکنن اون یه بحث دیگه است، الذی تولا کبره او، ولی توده مردم این رحما و بینه، آقا یه مقداری جدیتر تلقی بفرمایید. این خلاصه فرمایشات امشب ما این است که ماها همدیگه رو واقعا باید با شفقت کامل دوست داشته باشیم، واقعا باید دوست داشته باشیم. شما ببینید حتی در بحث امر و نهی از منکر، اگر بستر شفقت و دلسوزی باشه یه جور دیگه در میاد. شما الان یک مادری که بچهش رو دوست داره، خب بچهش داره یه کار انحرافی میکنه، اون چی میگه؟ میگه که بزنم لهت کنم، یک حالی ازت میگیره، اصلا اینجوری او چیز میکنه؟ یا به قدری دلش میسوزه که کاملا حرکات و سکناتش بوی دلسوزی میده، بوی دلسوزی میده، یعنی دلش میسوزه، جیگرش آتیش میگیره. یه مؤمن اینجوریه، واقعا اینجوریه که اگر گناهی میبینه که باید امر و نهی از منکر بکنه. ما اینو نمیخوایم بگیم نه دلش میسوزه مثلا دیگه اصلا بی خیال، بابا این امر و نهی از منکر یه چیزی بوده مال قدیما بوده، حالا دیگه نه، خیر، کاملا جدیه. ولی در بستر دلسوزی یه حرف دیگه است، در بستر این که میزنم لهت میکنم، طرف اگه جیگرش آتیش بگیره، دلش بسوزه و امر معروف و نهی از منکر بکنه، نتیجه هم خیلی متفاوت در خواهد آمد. او رو گام به گام ممکنه حرکت بده، برای او برنامه ریزی بکنه و او رو گام به گام به فضای معنویت و راه درست او رو هدایت بکنه. این مطلبی راجع به ارتباط مؤمنین با همدیگه در بستر رأفت و شفقت که جلسه گذشته هم بهش اشاراتی کرده بودیم، الان یه اشارات تکمیلی خدمتون عرض کردیم. یه نکته راجع به مالک بگم و بحث رو تمام میکنم که یه اشاره‌ای به او کرده بودم در بحث شیعه، که شیعه مالک شیعه چی هست. گاهی اوقات اینو بدونید، یک نفر برای رهبرش انقدر عزیز و تعیین کننده میشه، انقدر عزیز و تعیین کننده میشه که بیا و تماشا کن. اینجوریه، وقتی که خبر شهادت مالک رو به حضرت علی میدن، در روایت هست در نهج البلاغه و اسانید کامل نهج البلاغه اینجوری هست که حضرت میگن مالکن و ما مالک، مالک چی بودی تو؟ لو کان جبل لکان فندا ولو کان حجر لکان سلدا، اگه مالک به جای آدم سنگ شده بودی سنگ سفت شده بودی، اگه به جای آدم کوه در اومده بودی کوه تکی شده بودی. بعد اینجوری دارد که یتلهف و یتأسف علی، هی میگفتن وای وای وای. ببینید یک نفر اگه پا به رکاب باشه تو اون بحثی که دیشب عرض کردم که شیعه باشه، که الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، نفرش قی واحد کل الف میشه، نفرش یکی جای هزار نفر میشه. بعد حضرت میگن مالک والله لیهدن موتک عالما ولیفرحن عالما بمثل مالک، مالک، رفتنت کمر عالمی رو شکون، کمرم شکست از این که رفتی. یه عالمی باید به خودش بباله، ولیفرحن عالمن به مثل مالک، یه عالمی باید به خودش بباله که مالک توش هست. میشه عظمت یه نفر. اون موقع اگه اینو بفهمید، میفهمید که چرا حضرت ابی عبدالله یه موقع تو همین این دشت وقتی که میگشت، همیشه یه چشش میگشت، اگه حضرت ابوالفضل العباس رو میدید خیالش راحت بود. اینجوری بود. اون موقع وقتی که ایشان رفت، گفتش که الان انکسر زهری، دیگه که آرام شکست. این نفر فرق داره با نفر. اگه اونجور شیعگی که جلسه گذشته عرض شد، اینجور شیعگی در بیاد، خیلی قیمتی خواهد شد، که حالا جلسات بعد هم فضل خدا توضیح مختصری راجبش خواهیم داد. انشالله خدا ما را از شیعان امیر المؤمنین قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بعضی ها گفتن این آوازهایی که میخونید خیلی خوبه، ما خوشمون میاد اینا. گفتیم حالا بالاخره به واش ملت خوشمون بیاد. همه هم میگن حاج آقا این آوازاتون خیلی استفاده میکنیم. هیچ که مطالب زاره بیشتر از آوازه بیشتر، ولی اشکال نداره آواز استفاده. شعر خونده کنسرت که نیست. را جان به اهل وفا، نگه دار خدا، نگه دار حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست. درد دل با هر کسی نکنید، درد دل فقط با امام زمان، فقط با خدا. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا، نگه دارم بلغزت پای، فرشته به دو دست دعا نگه دارد. آدم پاش میلغزه با آیات، ولی بستگی داره که چقدر زندگی قبلیشو درست کرد. دلام آشنا کن که گر بلغزد پا فرشتت به دو دست دعا نگه داره یا که معشوق نکسند پیوند، گرد هواست که معشوق نکسند پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. گرد هواست که معشوق نکسند پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارم. سر و زر و دل و جان فدایان یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا. ابن الحسن، غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگهد. غبار راه گذارد کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد. یبن يا ابن ايام قريبي امام سجاد زينب كبراست عليهم السلام. همین که آقا امام سجاد به دروازه شام میرسد، سهل ساعدی میاد یه سلامی به ما میکنه. آقا میگن سهل، از کربلا تا به شام خیلی شهرها و روستاها و قصبات اومدیم، تو اولین نفری هستی که سلام میکنی. ید عمامه امامو برداشتم، دیدم تمام پشت امام سوخته، تمام سر امام سوخته. آجان چیزی از ما میخواهید یا نه؟ گفتن سهل، این چند تا سکه رو بگیر بده به اونی که سرو میبره، بگو یه خورده جلوتر ببره. اینا ناموس خدا رو نگاه نکنن، اما بگیم حاضر جواب بده منو، حلال جمیع مشکلات است، حلال جمیع مشکلات است، شوینده لوح سیئات است. ای شیعه تو را چه غم ز طوفان بلا، جایی که سفینت و نجات است. حسین الله، خدا ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا دستش را از ممالک اسلامی کوتاه کن، شر و کیدشون رو به خودشون برگردان، طبقاتی از نور بر اون حضرت امام عهد واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدار. خدا پدر و مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بفرما. خدا جمع ما رو مریض و مریضدار قرار نده، مرضای اسلام عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان. خدا مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده، آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. بالنبی آله الفاتحة مع الصلوات.